رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و ده قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 9 دی 1395 هجری شمسی برابر با 28 جنوری 2020 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
صندوق وجهی بین المللی در قابلیت افغانستان در رسیدگی به مهاجرین برگشت کننده اظهار نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با امضای فرمان اجرایی ورود مهاجرین سوری به ایالات متحده را برای مدت نامعلوم منع کرد. و نیروهای حکومتی سوریه کنترل قریه ای را به دست گرفتند که منبع عمده آب آشامیدنی دمشق محسوب می شود.
و علاقمندی زنان دایکندی به فراگیری کورس‌های سوادآموزی افزایش یافته است. چنانچه در سال جاری 387 باب کورس‌های سوادآموزی در آن ولایت برای انداخته شده است. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا محمد هاشم حبیب‌زاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. دو عضو گروه داعش دهشت افغانی داعش و 5 عضو گروه لشکر اسلام که یک گروه پاکستانی است در نتیجه یک حمله تیاره بدون سرنشین در ولایت ننگرهار کشته شدند. در خبر دیگر، در این ولایت تندروان داعش با پلیس محلی نیز درگیر شدند. در این رابطه همکارم از شهر جلال‌آباد گزارش می دهد. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
دو رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار رخ داده است. رویداد نخستان توسط تیاره بدون سرنشین در ولسوالی اچین در منطقه باندر بالای اهداف داعش و گروه لشکر اسلام حملات هوایی صورت گرفته که با گفته حضرت حسین مشکیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، در این حملات هوایی تیاره بدون سرنشین به شمول قاضی شاهد، یکی از قاضیان معروف گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شده و همچنان 5 تن از افراد وابسته به گروه لشکر اسلام در همین حمله کشته شدند. در این وقت در ولسوالی دهبالا افراد داعش بالای پوسته های پولیس محلی هجوم بردن و در اثر درگیری رویاروی 3 تن از افراد داعش کشته شدند و 2 تن دیگر هم از داعش زخم برداشته است. آقای مشکیوال میگه که در این درگیری رویاروی 2 تن از پولیس محلی هم زخمی شدند. این رویداد دقیقا عصر روز گذشته رخ داده است و کنون وضعیت در ولسوالی دیبالا چون جنگ اونجا صورت گرفته است بعدی برگشته و پلیس محلی در پوسته هایشان و شکل عادی هم فعالیت دارند. اما در مورد کشته شدن افراد گروه لشکر اسلام از مدت 1 سال به این طرف این باری اول است که گزارش داده میشه. این گروه و چندین گروه دیگر نیز در اچین فعالیت دارند و ما تا هنوز مورد هدف قوای خارجی و یا هم قوای افغان قرار نگرفته بودند. این بار اول جنگجویان گروهی لشکر اسلام هم در ولایت ننگرهار بخصوص در ولسوالی یکین مورد حمله هوایی قرار میگیرند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. صندوق وجهی بین المللی درباره قابلیت افغانستان در رسیدگی به شمار عظیم عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. صندوق وجهی بین المللی که مقر آن در واشنگتن است به روز جمعه گزارش داد که در سال 2016 میلادی بیش از 700 هزار افغان به وطنشان برگشتند. در گزارش آمده است که در 1.5 سال آینده تخمین می رود 2.5 میلیون مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان به مناطقشان برگردند که با برگشت مهاجرین نفوس افغانستان تا 10% افزایش خواهد یافت. دوستان عزیز، اگر می خواهید در بحث برنامه امشب رادیو آشنا که روی همین موضوع اختصاص یافته و تمرکز میکنه اشتراک بکنین. میتونین به شماره تلفن 0790-010-070 از ساعت 8 تا 9 شب با رادیو آشنا تماس بگیرین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای فرمان اجرایی ورود مهاجرین سوری به ایالات متحده را برای مدت نامعلوم معنی کرد. عنوان این فرمان اجرایی حفظ کشور از ورود دهشت افکنان خارجی به ایالات متحده است. شرح بیشتر این خبر را از میرویس رحمانی میشنوید.
بر اساس این فرمان، صدور ویزا و سایر امتیازات مهاجرت به شهروندان برخی از کشورها به حالت تعلیق درآمده است. ادارات ملل متحد با نشر اعلامیه امروز گفت که مهاجرین و پناهجویان پیش از این به این اندازه نیازمند نبودند و برنامه اسکان مجدد ایالات متحده یکی از مهمترین برنامه‌ها در سطح جهان می باشد. اداره مهاجرت ملل متحد اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده در خصوص حفظ آنانی که از جنگ و مظالم فرار می کنند رهبری خیش را ادامه دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده احتمالاً در حدود 5 میلیون فرد که تابعیت آمریکایی نداشتند و گونه غیر قانونی رأی دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن خواستار تحقیقات گسترده در مورد این ادعایش گفته است که این امر باعث شد تا او برنده اکثریت آرا نشود. آقای ترامپ در یک پیام توییتر گفته است که آرای دو ایالت را بررسی خواهد کرد که در آن ممکن به نام افرادی که دیگر زنده نیستند نیز رأی ریخته شده باشد. نیروهای حکومت سوریه کنترل قریه ای را به دست گرفتند که منبع عمده آب آشامیدنی دمشق محسوب می شود. شرح بیشتر از جیلا سمیعی.
این انکشاف احتمالاً اشاره است به پایان بنبست که در وادی بارادا بود که جریان آب را از تقریباً 1.5 میلیون باشنده دمشق قطع کرده بود. ده ها هزار غیر نظامی در اثر درگیری ها در این وادی گیر مانده بودند. تلویزیون رسمی سوریه تصاویر از جنگجویان شورشی را نشان داد که با استفاده از بس ها قریه عین الفجه را ترک می کردند. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن گفت که نیروهای دولتی با استفاده از آمبولانس ها وارد آن قریه شدند تا مجروحین را انتقال دهند. این اقدام بخش از توافق آتش بس است که به میانجیگری سوریه و ترکیه نافذ شده است.
گارد ساحلی ایتالیا می گوید که بروز جمعه حدود 1000 پناهجو را از قایق‌های در حال غرق شدن در دریای مدیترانه نجات دادند. مقامات ایتالیایی افزودند که در یکی از این قایق‌ها یک جسد را نیز یافتند. همچنان گفته شده است که 1000 مهاجر در 9 قایق مختلف تقسیم شده بودند که 6 آن قایق بادی و 3 قایق دیگر چوبی بودند. در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رهبران چندین کشور از طریق تلفن صحبت می‌کند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده نخست با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن، سپس با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بعداً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه و ملکم ترنبل صدر اعظم استرالیا با گونه جداگانه صحبت کند. این در حالی است که آقای ترامپ روز گذشته با تریسا می صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز چند پیش گفت که بزودی با رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. علاقمندی زنان دایکندی به فراگیری کورس‌های سوادآموزی افزایش یافته است. مقامات آمریت سوادآموزی دایکندی می‌گویند در سال جاری 387 باب کورس‌های سوادآموزی را برای زنان در آن ولایت برای انداختند که بیشتر اشتراک کنندگان آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
پایین بودن سطح سواد جامعه یکی از مشکلات عمده اجتماعی در افغانستان به شمار می‌آید و تا حدی یکی از عوامل چالش‌های امنیتی، ضعف اقتصادی مهاجرت و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌باشد. بر اساس گزارش یونسکو که در سال 2016 میلادی نشر شد، آمار بی‌سوادی در میان زنان افغان بین 80 تا 90 درصد است. اما راه اندازی کورس‌های سواد‌آموزی وزارت معارف افغانستان در سال‌های اخیر در ولایات مختلف با وجود مشکلات چون کم توجهی مسئولین، موثریت‌های نیز داشته است. مقامات ولایت دایکندی می‌گویند که در سال جاری خورشیدی بیش از 380 کورس سواد‌آموزی را در این ولایت راه اندازی کردند که بیش از 11,000 مرد و زن را تحت پوشش قرار دادند. محمد امیر ربانی، سرپرست مدیریت سواد‌آموزی دایکندی، میگوید که نزدیک به 10,000 سواد‌آموزان در این ولایت زنانند.
ما در سال 1395 تعداد 387 باب کورس سواد‌آموزی داشتی برای بزرگسالان، که از این جمعش 247 کورسش مربوطی مؤسسه یونسکو یا ارتقای سطح سواد در افغانستان بود، که اینا در دو ولسوالی میرامور و مرکز فعالیت داشت، که اینها در سیاست همطوری که خدمت شما عرض کردم اینا فارغ داده شد و 140 باب کورس سواد آموزی که از بخش دولتی بود اینا فعلا ادامه دارد.
آقای ربانی می افزاید که زنان دایکندی نسبت به مردان بیشتر به سواد آموزی علاقمندند و هر سال آمار این علاقمندان رو به افزایش است. برخی از بانوان در ولایت دایکندی که مصروف فراگیری سواد در این کورس ها اند، از سایر زنان و مردان بی سواد می خواهند تا به این کورس ها مراجعه کرده و زندگی تازه ای را آغاز کنند. گلسوم، یکی از شاگردان کورس سواد آموزی نیلی در مرکز ولایت دایکندی، میگوید
چیزی را خوانده بتونم، در چیزی بفهمم، یک رای خود را بر کنم، یک تابلو را بخوانم، مثلا فرزند سالم تربیت کنم دیگه، بچه های خود را کم و بیشی چیزای یاد بدم، در شیده خانه از حقوق خود با خبر شیم. دمی کورس تازه امسال دمیزی آمدیم دیگه، اول که هیچی نمیفهمیدم، این حالا خیلی خوب شدیم. مثلا همه چیزای سیاهی را میخوانیم، یک تابلو را خوانده میتونیم دیگه، خیلی خوب شدیم.
از آغاز برنامه کورس های سواد آموزی تا کنون هزاران زن و مرد در ولایت دایکندی با سواد شدند. در برخی از این کورس های سواد آموزی بعضی حرفه ها نیز به اشتراک کنندگان آموزش داده می شود. زنانی هستند که با فراگیری سواد و حرفه صاحب کار شخصی نیز شدند. حبیبه، یکی از این بانوان، می گوید
حالا اینجا یک دکان واس کردیم، دمزی خرید و فروش میکنیم برای فعلا. خواست از ما از حکومت نیمی است که بتونه برای دمزی خانم هایی که فارغ میشه از کورس های حرفه یک مکانی را فراهم کنه که همین خانم ها بتونه دمونجی اما صنایع دستی خود را ببرن. بعد اینکه دمزی کورس های سواد آموزی فارغ میشه، همین دولت از نو کمک کنه که امو ادامه دمزی درس خورن بخونه تا صنف 12 و کسایی که بتونه ازو بیشترم بتونه بخونه.
نظر به آمار سازمان ملل متحد، در سال 2015 میلادی 61.6% مردم افغانستان کاملا بی سوادند. فقط 38.4% مردم با سوادند که اکثریتشان فقط توانایی خواندن و نوشتن را دارند. حسین داد عالمی زاده، سرپرست ریاست معارف ولایت دایکندی، میگوید که به دلیل افزایش علاقمندی باشندگان این ولایت به کورس های سواد حیاتی، این ریاست برنامه های مختلفی را با همکاری نهادهای همکار با معارف راه اندازی کرده است.
ما کورس هایی داریم که از صنف اول تا صنف 35 مربوط با عسکران میشه، با مردم میشه، خصوصا دخترایی که از تحصیل باز مانده، باز مطابق با سن و سال از اینا ما میتونیم که اینایی که از کورس ها از سنف سه فارغ میشه مطابق با سن سالش که مطابقت با نرم تعلیمات عمومی رو داشته باشه ما با شامل سنف 4 میکنیم.
امنیت موجود در ولایت دایکندی سبب تشویق و رو آوردن مردم به آموزش در این ولایت شده است، اما پایین بودن کیفیت کورس های سواد آموزی و غیرحاضری برخی از معلمین این کورس ها، پایین بودن کیفیت معارف و نبود امکانات آموزشی از جمله چالش های عمده فراروی رشد سطح سواد در این ولایت خوانده شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، یادآور میشم که در برنامه امشب گفت و شنود در مورد برگشت بیش از 700,000 مهاجر افغان به کشور و نگرانی ها از رسیدگی حکومت افغانستان به این مهاجرین بحث خواهد شد. برای تماس با برنامه که ساعت 8 شب به وقت افغانستان آغاز می شود، می توانید به شماره های 0790 010 070 و یا 001 202 619-3136 تماس حاصل فرمایید. و حال برمی گردیم به منطقه. حکومت پاکستان فعالیت یک برنامه تلویزیونی را به خاطر اشاعه نفرت علیه وبلاگ نویسان لیبرال بعد از اینکه اونا در اوایل ماه جنوری ناپدید شدند متوقف ساخته. فعالان مدنی میگویند که این برنامه تلویزیونی بخشی از کمپاینی بود تا حس همدردی با وبلاگ نویسان را کم رنگ بسازد و هم کسانی را که بر ردیابیشان پافشاری میکنند تهدید بکند. طبق یک گزارش تازه پلیس پاکستان گفته که و بلاگرانی که ناپدید شده بودند اونا یافت شدن و مسئول هستند. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این زمینه از مومن خان واحدی میشنویم.
در اوایل ماه جنوری اتهام کفرگویی علیه چند بلاگ نویس به شکل آنلاین ظهور کرد. اعضای خانواده آنان و فعالین حقوق بشر نگرانند که این اتهامات علیه آنان به خاطر مختل کردن کوشش های پیدا کردن آنان صورت میگیرد. فعالین حقوق بشر مظاهره کردند و از طریق رسانه ها خواست رهایی هر چه زودتر آنان را مطرح کردند. اتهام کفرگویی علیه آن دسته از فعالین هم وارد شد که خواهان سرعت بخشیدن مسایی نجات دادن آنان می باشند.
هم یه دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ایک بہت سسٹمیٹک
کمپین سسٹمیٹک علیه آنان ادامه دارد که خواهان مطرح کردن این موضوع می باشند. علیه اشخاص مثل جبران ناصر که در رسانه‌های اجتماعی و عامه هر دو تهدید می شوند.
جبران ناصر حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاکستان چهره شناخته شده است که خواهان پیدا کردن بلاگ نویسان مفقود شده می باشد. امید داند که این چنین اتهامات در کشوری چون پاکستان چقدر خطرناک بوده می تواند.
شما همه می دانید که چنین اتهامات بدون هیچ گونه شواهد کفرگویی وارد می شود و منجر به خشونت می گردد. ما در گذشته شاهد بودیم که خانه و حتی قریه های مکمل به خاطر این گونه اتهامات به آتش کشیده شده است.
ناصر از کسان یادآوری می کند که بعد از بستن اتهام کفرگویی بالای آنان از سوی افرادگرایان دینی به قتل رسیدند. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان اخیراً گفت هیچ گونه ثبوت کفرگویی علیه افراد مفقود شده وجود ندارد. اداره نظارت از رسانه ها به تاریخ 19 جنوری یک برنامه تلویزیونی را به خاطر اشاعه اتهامات کفرگویی مسدود کرد. ناصر علیه مجرین برنامه جنجالی به نام عامر لیاقت حسین نیز نزد پلیس شکایت درج کرده است. مسئولین چینل تلویزیونی بول نیوز در این مورد به پرسش صدای آمریکا پاسخ نگفت.
مشکلات امنیتی و تا اندازه‌ای هم مخالفت خانواده‌ها با تطبیق واکسن پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می‌خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسن کنید. صدور یک فرمان اجرایوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که طبق آن قرار است تغییرات گسترده‌ای در برنامه قبولی پناهجویان از یک عده کشورها رونما شود، واکنش‌های شدیدی را در سراسر جهان در قبال داشته است. آژانس رویترز در زمینه گزارشی دارد که برگردان آن را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. وزیر خارجه فرانسه بر روز شنبه گفت تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن مهاجرین و پناهندگان از بعضی کشورهای با اکثریت مسلمان نگران کننده است. ژان مارک ایرو که در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با زیگمار گابریل همتای آلمانی خود در پاریس سخن می گفت اظهار داشت که این موضوع فقط می تواند ما را نگران سازد. استقبال از پناهندگانی که از جنگ و ظلم و ستم فرار می کنند بخشی از وظیفه ماست. ترامپ به روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که از ورود مهاجرین و پناهندگان از کشورهای با اکثریت مسلمان جلوگیری خواهد کرد. وی به طور خاص گفت ایالات متحده آمریکا به مسیحیان سوریه که در حال فرار از جنگ داخلی هستند اولویت می دهد.
من اقدامات جدید بررسی را برای دور نگه داشتن مسلمانان دهشت افغان افراطی از ایالات متحده بنیانگذاری میکنم. ما آنان را در اینجا نمیخواهیم. میخواهیم متعقن شویم که ما آن تهدیدات را که سربازان ما در خارج از کشور در برابرشان میجنگند به کشور خود اجازه ندهیم.
کمیته بین المللی نجات خواستار تعلیق برنامه اسکان مجدد پناهندگان ایالات متحده گردیده آن را یک تصمیم نامطلوب و عجولانه عنوان کرد. این کمیته با نشر یک اعلامیه گفت روند بررسی دقیق سابق افرادی که به آمریکا مهاجرت می کنند از قبل بسیار جدی بود که شامل کنترل بایومتریک بوده بیش از 15 اداره حکومتی آمریکا در این بررسی که بیش از 36 مورد در بر می گیرد شریک می باشد. دیوید میلیون رئیس کمیته بین المللی نجات در بیانیه‌ای که اواخر شب جمعه پس از تعلیق اعلام شد گفت امریکا باید به ارزش‌های اخلاقی خود ثابت باقی بماند. امریکا باید چراغ امید باقی بماند. مسئولین شورای رابط مسلمانان امریکایی میگویند هیچ سندی وجود ندارد تا بیانگری این باشد که پناهجویانی که پس از بررسی دقیقشان داخل ایالات متحده میشوند تهدید برای امنیت ملی این کشور باشند. در این حال نهاد مدافع از آزادی های سیاسی و حقوق بشری فریدم هاوس در واشنگتن نیز این اقدام آقای ترامپ را مورد انتقاد قرار داده است. دب درنان از مؤسسه فریدم هاوس میگوید
مردم باید برای زنده ماندن خود فرار کنند در حالی که والدینشان کشته می شوند و اطفال بی سرپرست شده اند. اداره ترامپ می گوید که ایجاد توقیفخانه های بیشتر راه حل است، اما ما با این نظر مخالفیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اشاره به فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع محدودیت بر ورود مسلمانان و اعمار دیوار در سرحد میان امریکا و مکزیکو بر همزیستی مسالمت آمیز تاکید کرد.
امروز روز آشتی است، امروز روز نزدیکی است، همزیستی مسالمت آمیز است، روز ایجاد فاصله بین ملت ها نیست.
در بغداد یک مرد عراقی که در حال انتظار برای به دست آوردن ویزای امریکاست به خاطر می آورد سربازان در مورد نگرانی وی خندیدند و به او گفتند دموکراسی امریکا به اندازه کافی بزرگ است که با یک تصمیم شخص چون ترامپ تغییر یابد. اما وی اکنون حیرت زده شده است اگر سربازان حرف درستی گفته باشند. با وجود آن که در فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ نام هیچ کشور اسلامی ذکر نشده است، اما با وزارت امنیت داخلی امریکا این صلاحیت را می دهد تا باشندگان آن کشورها را مورد تعقیب قرار دهند که معلومات کافی در مورد ادبایشان را فراهم کرده نمی توانند. مقامات در قصر سفید هفته گذشته گفته بودند که کشورهای ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبیا، یمن و سومالیا شامل فهرست کشورهای نگران کننده خواهند بود. اما فرمان اخیر این صلاحیت را به مقامات آمریکایی می‌دهد که در صورت لزوم دید هر کشور دیگر را در این فهرست شامل سازند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و شماره های تماس با برنامه گفت و شنود را تکرار میکنیم: 001-202-619-3136 و 0790-010-070. گزارش اخیر حاکی است که دونالد ترامپ که اکنون رئیس جمهور ایالات متحده می باشد از دیر زمان با روسیه و مقامات حکومت آن کشور رابط داشته است. در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته در ایالات متحده این روابط سبب جنجال‌های رسانه‌ای برای آقای ترامپ شد. برخی رسانه‌ها حتی گزارش دادند که روسیه به دستور ولادیمیر پوتین در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده مداخله کرد و دونالد ترامپ را در آن انتخابات برنده ساخت. مسعود فریور خبرنگار صدای آمریکا در مورد پیشینه رابطه رئیس جمهور ترامپ با روسیه گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
با نزدیک شدن مراسم تحلیف دونالد ترامپ که در 20 جنوری برگزار شد، جنجال ها در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده افزایش یافت. آقای ترامپ طبق معمول برای پاسخ دادن به منتقدینش رو به توییتر آورد و به تاریخ 11 جنوری در توییت نوشت که هیچ گونه روابط با روسیه ندارد. اما پیشینه علاقه دونالد ترامپ برای به دست آوردن معاملات تجارتی در روسیه حتی به زمان اتحاد شوروی سابق برمیگردد. آقای ترامپ به عنوان یکی از حامیان رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، طرفدار مذاکرات حل سلاح هسته‌ای با اتحاد شوروی سابق بود. اما قصر سفید در آن زمان پیشنهاد آقای ترامپ مبنی بر رهبری این مذاکرات را رد کرد. آقای ترامپ در سال 1987 با میخائیل گورباچوف، رهبر پیشین اتحاد شوروی در واشنگتن ملاقات کرد و گفت که آن دو با وجود اختلاف نظرهای زیاد با هم روابط دوستانه پیدا کردند. ترامپ در اواخر همان سال به لنینگراد و مسکو سفر کرد تا امکان اعمار هتل‌های مجلل در اتحاد شوروی را بررسی کند. آقای ترامپ پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1996 برای دومین بار به مسکو سفر کرد و تلاش کرد تا برخی پروژه‌های انکشافی را در آن کشور به دست بیاورد. اما اینکه دونالد ترامپ به عنوان یک تاجر موفق چرا نتوانست کدام معامله تجارتی بزرگ در روسیه را به دست بیاورد تا کنون آشکار نیست. زکاری وتلین، کارشناس مسائل روسیه در گروه یوروشیا در نیویورک میگوید که ممکن دلیل آن این باشد که دونالد ترامپ در آن زمان برای به دست آوردن قراردادهای تجارتی در روسیه شریک محلی نداشت. اما با وجود ناکامی در به دست آوردن قرارداد و یا معاملات تجارتی در روسیه، دونالد ترامپ در جذب سرمایه گذاران کوچک و بزرگ روسی برای سرمایه گذاری در پروژه های او در ایالات متحده موفق بود. اکنون که دونالد ترامپ به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه زده است، یک بار دیگر به بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو تاکید کرد. But if we can have a great relationship
with Russia and with China. من حامی روابط خوب با روسیه، چین و سایر کشورهای جهان هستم. داشتن همچون روابط یک سرمایه بزرگ است، اما هیچ ضمانتی برای ایجاد همچون روابط وجود ندارد.
در همین حال، دونالد ترامپ روز جمعه گفت که او اکنون در مرحله ابتدایی بررسی برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه قرار دارد. این در حال است که تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، سایر مقام‌های کشورهای خارجی و قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که برداشتن تحریم‌ها علیه روسیه یک اقدام پیش از وقت خواهد بود. قرار است آقای ترامپ امروز شنبه برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبت تلفنی کند.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. دو عضو گروه دهشت افکن داعش به شمول یک قاضی آنان و پنج عضو گروه لشکر اسلام که یک گروه پاکستانی است در نتیجه یک حمله تیاره بدون سرنشین در ولایت ننگرهار کشته شدند. صندوق وجهی بین‌المللی درباره قابلیت افغانستان در رسیدگی به شمار عظیم عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده است و این اداره که مقر آن در واشنگتن است در روز جمعه گزارش داد که در سال 2016 بیش از 700 هزار افغان به وطنشان برگشتند. در گزارش آمده است که در 1.5 سال آینده تخمین می‌رود 2.5 میلیون مهاجر و بیجا شده داخلی افغان به مناطقشان برگردند که با برگشت مهاجرین تازه نفوذ افغانستان تا 10% افزایش خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای فرمان اجرایی ورود مهاجرین سوری به ایالات متحده را برای مدت نامعلوم منع کرد. عنوان این فرمان اجرایی حفظ کشور از ورود دهشت افکنان خارجی به ایالات متحده است. بر اساس این فرمان صدور ویزا و سایر امتیازات مهاجرت به شهروندان برخی از کشورها به حالت تعلیق درآمده است. اداره ملل متحد با نشر اعلامیه امروز گفت که مهاجرین و پناهجویان پیش از این به این اندازه نیازمند نبودند و بر اسکان مجدد ایالات متحده یکی از بهترین برنامه ها در جهان است. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده احتمالاً در حدود 5 میلیون فرد که تابعیت آمریکایی نداشتند به گونه غیر قانونی رأی دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن خواستار تحقیقات گسترده در مورد این ادعایش گفته است که این امر باعث شده تا او در برنده اکثریت آرای کشور نشود. آقای ترامپ در یک پیام توییتر گفته است که آرای دو ایالت را بررسی خواهد کرد که در آن ممکن به نام افراد رای ریخته شده باشد که بیش از این زنده نیستند. نیروهای حکومتی سوریه کنترل قریه را به دست گرفتند که منبع عمده آب آشامیدنی دمشق محسوب می شود. این انکشاف احتمالاً اشاره است به پایان بنبستی که در وادی بارادا که جریان آب را از تقریبا یک ماه به این سو بر 5 میلیون باشنده دمشق قطع کرده بود. ده ها هزار غیر نظامی در اثر درگیری ها در این وادی گیر مانده بودند. و گارد ساحلی ایتالیا می گوید که به روز جمعه حدود 1000 پناهجو را از قایق های در حال غرق شدن از دریای مدیترانه نجات دادند. مقامات ایتالیایی افزودند که در یکی از این قایق ها یک جسد را نیز یافت کردند. همچنان گفته شده است که این 1000 مهاجر در 9 قایق تقسیم شده بودند. شنوندگان عزیز، با این می رسیم در این حال و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. و لحظات بعد برنامه گفت و شنود و خبری اتری خدمت شما تقدیم می‌گردد. با ما باشید.